الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. قال مولانا الإمام الصادق عليه السلام: أن لا يرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملكا، لأن العبيد لا يكون لهم ملك. يرون المال مال الله، يزعونه حيث أمرهم الله به. بندگان برای خود در آنچه که خدا به آنها محول کرده ملکی را احساس نمی کنند، تملکی را احساس نمی کنند. مال را مال خدا می دانند و هر جا که خدا امر کرده و در هر موردی که خداوند امر کرده اون مال را در اون مورد صرف می کنند. مدتی بود که ما طبق اون چه که مد نظر داشتیم و بعضی از مسائلی که مد نظر بود همینطور نشسته صحبت میکردیم، تا اینکه دو قضیه، دو مسئله باعث شد که تغییر نسبت به این مسئله تجدید نظر کنم. یکی اینکه احساس کردم رفقا و دوستان طبعا در ارتباط تخاطب و مشافهه گاهی اوقات مورد زحمت واقع میشن و خب مسافت دوره، هم برای گوینده و هم برای شنونده متکلم و مستمع طبعا بهترین است که با افراد روبرو باشه و این تأثیری بیشتر در طرفین داره. مسئله دوم که بسیار مسئله مهمی است و میتوان گفت که مطلب اول نسبت به مطلب دوم در واقع چیزی به حساب نمیاد، او این است که در سنت القاء مسائل اسلامی و مسائل خلافی اخلاقی باید بر اساس سنت پیغمبر و سنت شرع و ائمه باشه و رسول خدا صلی الله علیه و سلم ایشان برای مردم در مسجد مدینه وقتی که حضرت به مدینه تشریف آوردن و اون مسجد را با اون کیفیت بنا کردن، دستور دادن یک منبری برای اون حضرت سپله تهیه کردن و ساختن و حضرت روی اون منبر می ایستادن و گاهی اوقات می نشستن. اگر صحبتشون کوتاه بود می ایستادن و اگر صحبتشون نقدی طولانی بود می نشستن و به این نه برای مردم بیان می کردند مسائل اخلاقی و مسائل شرعی و مسائل اجتماعی رو. چون قبل از ساخت اون منبر به یک ستونی تکیه می دادن که الان به نام ستون حنانه معروفه و وقتی که اون منبر ساخته شد روی اون منبر قرار گرفتند و اون ستون از فراق پیغمبر ناله کرد و همم اون ناله را شنیدند که الان به نام ستون حنان معروفه در کنار اون ذریح مطهر. علی کل حال سنت پیغمبر منبره و باید خطیب و شخصی که مسائل اخلاقی و اسلامی را مطرح می کند باید بر اساس سنت پیغمبر مسئله را انجام بده و به همون سیره عمل کنه. تریبون و امثال ذالک ما در اسلام نداریم. بله البته ممکنه در بعضی از محافل غیر مربوط به القا و مسائل تخاطب نسبت به مسائل اخلاقی و دینی اون مورد استفاده قرار بگیره، اما برای مسائل اسلامی اخلاقی نصیحت تبیین مسائل شرعی او احتیاج به متابعت از سنت پیغمبر دارد. در سابق تریبون ما نداشتیم و این تریبون یک سنتی است که از غرب آمده. اونها برای تو مجالس خودشون، مجالس مقننه، سخنرانی هایی که می کردن در زمان سابق تقریبا از حدود از زمان پهلوی اول این تریبون وارد ایران و جزء فرهنگ ایران شد. قبلا اصلا ما تریبون نداشتیم، حتی پادشاهان سابق و سلاطین قاجار و امثال ذالک اینها اصلا از تریبون استفاده نمی کردن. اگر می‌خواستن در جایی برن خطبه بخوانن در نماز جمعه و اینها در سلاطین گذشته، حتی سلاطین مغول وقتی که در زمانی که بر ایران حکومت می‌کردن، سلاطین خوارزمشاه و خوارزمشاهیه و اینها، تمام اینها از منبر استفاده می‌کردن و روی منبر می‌نشستن و برای مردم صحبت می‌کردن. از زمان پهلوی اول رضا شاه این مسئله تریبون آمد و جزء فرهنگ غیر اسلامی ایران قرار گرفت، ولی باز در همون سنوات خطبا و روحانیون اینها همه از منبر استفاده می‌کردند تا قبل از انقلاب. و من خودم به یاد دارم بزرگان و خطبای معروف و مشهور که حتی الان از تریبون استفاده میکنن سابق از منبر استفاده میکردن قبل از انقلاب و با همین منبر مردم را به سمت عد میشود که دفع ظلم و رفع ظلم و عدالت خواهی سوق میدادن و مردم از پای همین منبرها حرکت کردن و از همین مجالس مردم به پا خواستند و آمدند و خب دودمان و تومار اون حکومت ظالم و مستبد رو خب برانداختند. روی این جهت بر روحانیین و علما لازم است از هر طبقه و هر صنف بدون استثناء که به متابعت از سنت پیغمبر از منبر استفاده کنند. چه اشکالی داره به جای صندلی و امثال ذالک منبری باشه، منبر دو پله‌ای باشه، منبر سه پله‌ای باشه، تا مردم همه بدانند و اون اصالتی که لازمه رشد اجتماعی و استقلال مملکت است، این اصالت برای همه مشهود باشه و معروف باشه. در جایی که کشورهای دیگر اسلامی در خطبه های نماز جمعشون از منبر استفاده می کنن، خب یک مملکت شیعه که خود را منتسب به امام می داند، خود را منتسب به سنت پیغمبر می داند و می خواد از اون سنت برای تبلیغ مرام و مکتب خود به دنیا استفاده کنه، باید بیشتر متوجه این نکات و این ظرائف باشه و این دقائق باشه. به جای صندلی از منبر استفاده کنی، چه اشکال داره؟ هر کسی میخواد باشه، در هر رتبه‌ای میخواد باشه، این بهتره. یه صندلی بنشینیم یا اینکه روی منبر دو پله بنشینیم و برای مردم صحبت کنیم و مردم هم بدانند که این روش و این خصوصیت همون روشی است که مورد رضا و پسند پیغمبر و اولیای اوست. این چه مسئله به هم میزنه؟ ما اصالتمون و اون هویتمون بالاتر از این حرف هاست که به گوش و که به سخنان بعضی و خردگیری های بعضی منفعل بشیم و متأثر بشیم و میدان را به دیگران واگذار کنیم و در حالت انفعالی که آی حالا بده، حالا نمیدونم چطور هست، حالا این طوره، نخه، اینها هیچ کدام نمیتواند دلیل و نمیتواند حجت برای تغییر از اون سنت باشه. ائمه جماعات اینها به جای استفاده از تریبون چرا از منبر استفاده نمی کنن؟ یه منبر بگذارن مثل منبر رسول خدا، ما به عنوان نماینده رسول خدا داریم خودمونو معرفی میکنیم و به عنوان نشون دهنده همون مکتب و همون مرام داریم خودمونو معرفی میکنیم. از یک طرف شعار نه شرقی و نه غربی میدهیم و این سنت و فرهنگ غرب را محکوم میکنیم و از طرف دیگر خودمون به دنبال این مطالب میریم. چرا؟ پیغمبر منبر داشتن، ائمه هدا منبر داشتن، حتی خلفای بنی عباس و اینا همه از منبر استفاده میکردن و سنت بر این بوده که از منبر استفاده بشه. قبل از انقلاب ما خودمون در بعضی از نماز جمعه ها شرکت میکردیم. من خودم بسیاری از روزهای جمعه در نماز جمعه مرحوم آیت الله، خدا رحمتشون کنه، مرحوم هاشم‌علی عراقی در همین مسجد امام من خودم شرکت میکردم. ایشون روی منبر میایستادن و نماز جمعه میخوندن و خطبه نماز جمعه قرائت میشد. بعد از انقلاب حتی ایشون در باز هم ما شرکت میکردیم در نمازهای دیگری که در این طرف و اون طرف میشد، همه اینها از منبر استفاده میشد. من نمیدانم به چه دلیلی این سنت تغییر پیدا کرد و الان خطیب نماز جمعه میگه که ما از تریبون نماز جمعه اعلان میکنیم. نماز جمعه تریبون نداره، نماز جمعه منبر داره. منبر بایستی که برای مردم به عنوان مظهری از مظاهر تمدن اسلامی، نه تمدن به معنای زرق و برق ظاهری، بلکه تمدن به معنای اصالت در هویت، اصالت در اون استقلال فرهنگی باید مطرح باشه. الان تا جایی که فرض کنید که یه پیپ چرچیل رو در موزه به عنوان سمبل سیاست او نگهداری میکنن و با چه وسایل و کذا اینها، اون وقت ما میایم و فرض بکنید که به همین راحتی میدان را به حریف میبازیم و منفعلانه اگر این کار رو انجام ندیم میگن اینها عقبگرد کردن، اینها برگشتن، بعد خودمونو با جامعه وفق بدیم، با چی کار کنیم؟ در حالتی که تمام این مسائل، همه مسائل حاکی از روح انفعال است، روح تأثیر است. بعضی از دوستان ما الان ائمه جمعه بعضی از شهرستان ها هستن و اینها اول کاری که کردن آمدن منبر گذاشتن. مرحوم آقا رضوان الله علیه وقتی که میخواستن امام جمعه بشن به اونها مطالبی را متذکر شدن. یکی از اونها این بود که باید شما تریبون را بردارید و به جاش منبر بگذارید و برید روی منبر و بعد هم ردا بپوشید، همونطوری که رسول خدا ردا میپوشید، نه این عبا، ردا. ردا یعنی یک قبا و یک پارچه‌ای که این پارچه رو روی دوش می‌اندازن، پارچه سفید یا زردی، همونطوری که سنت رسول خدا در هنگام اقامه جمعه به این نحو بود، این مطالب به گوش ما نخورده و به این نحو شما باید برید و صحبت کنید و اصلا کیفیت نماز جمعه و خصوصیت نماز جمعه را امروز مجال نداریم. اگر ما برای دوستان عرض می کردیم اون وقت متوجه می شدیم که همین نماز جمعه چه تأثیرات عجیبی ممکنه داشته باشه و دشمن چه مقدار از این نماز جمعه در حراس است، به شرطی که این نماز با شرایط متابعت از سنت انجام بگیره، از سنت پیغمبر انجام بگیره. خدا رحمت کنه مرحوم آش محمد تقی مجلسی، مرحوم علامه محمد تقی مجلسی، پدر همین علامه محمد باقر که صاحب کتاب بهارالانوار، کتاب بسیار معروفی است، ایشان در شرح و تبیین نماز جمعه در اون کتاب شرح من لایحظه فقیهشون در اونجا میفرمایند که چقدر مناسب است که خطیب نماز جمعه وقتی که بر بالای منبر قرار میگیرد و مردم را موعظه میکند از مسائل اخلاقی بگوید و بعضی از اشعار اخلاقی را برای مردم با صدای بلند بخواند. و چه مناسب است که از اشعار مولانا محمد بلخی و مثنوی این اشعار را برای مردم به اصطلاح بخونه. اون وقت شما خواهید دید که خطبه‌ای که با این مسائل اخلاقی و اشعار حکمی و از می شود که عرفانی این بزرگان دین برای مردم باشه، اون وقت چه ابتهاج و بهجت و سرور و روحانیتی برای مردم می آورد که این روحانیت و این نور و این بهجت می تواند تا هفته دیگر مردم را سرحال و زنده نگه داره، مردم را با نشاط نگه داره، مردم را نسبت به مسائل آخرت و نسبت به مسائل مردم را کاملا متوجه قرار بده. درست شد؟ روی این جهت من احساس کردم که این صحبت در به این کیفیت در حال جلوس شاید این ذهنیت را به وجود بیاورد که نکند ما هم خلاصه بله به واسطه بعضی از مسائل و اینها نکند که دست خوشی همچین تخیلاتی واقع شدیم و حالا رفتن روی منبر را خدای نکرده خدای نکرده برای خود کسر شأن می‌دانیم و صحبت کردن در حالی که صحبت کردن روی منبر رسول خدا افتخار است. ما لایق نیستی روی منبر قرار بگیریم، یعنی روی منبری که این منبر سمبل بیان مسائل اخلاقی و مسائل شرعی و مسائل اعتقادی هست هر کسی نمیتونه باشه. بله، پس بنابراین رفتن روی منبر به عنوان جانشین بودن و ممثل بودن و نماینده بودن و حکایت کننده از اون به اصطلاح مکتب و مرام بزرگان و اولیای دین بوده. دیگه در اینجا مطلب زیاده که به چه نحوه ما باید به اون سنت برگردیم و از نقطه نظر فرهنگی بین اون چه که ما را از بیگانگان جدا می کند و بین اون چه که انجام او خللی و نقصی در هویت فرهنگی ما به وجود نمی آورد، بین اینها ما امتیاز قائل باشیم. بین اون چه که انجامش و تأثیر به اونها هیچ گونه خللی به مسائل فرهنگی و مسائل اعتقادی ما وارد نمی کنه. مسائل تکنیکی، مسائل تکنولوژی، مسائل علمی، اینها چیزهایی است که نه تنها ما باید به اونها اقتدا کنیم بلکه باید بر اونها پیشی بگیریم. الاسلام و یعلو ولا یعلا علی، اسلام همیشه بالاتر است. مسلمین باید از نقطه نظر علمی و پیشرفت علمی و مسائل فنی و مسائل تخصصی و مسائل تکنیکی بالاترین مرتبه و سطح را در دنیا حائز باشند، که متاسفانه اینطور نیست و بسیار بسیار ما عقب‌تریم. و واقعا این یک تأسفی است برای مملکت اسلام که ائمه خدا مردم را به سمت تعالی و رشد علمی و تفوق علمی و استعلا بر سایر ملل دعوت میکنن. شما ببینید این مقدار که الان فرض کنید که الان به ذهنم آمد، ما در اسلام تکیه روی نظافت داریم، تکیه روی بهداشت داریم. آیا در قرون وسطا همین هایی که الان این همه مدعی هستن، حتی خود همین ها در زمان فعلی اینطور اهمیت نمیدن؟ سایر ادیان نسبت به مسائل تنظیف و نسبت به مسائل نظافت اصلا اهمیت نمیدن. جایی که فرض کنید که در دربار پادشاهان فرانسه رفتن به حمام ننگ محسوب میشد. میدونید این عطرها و اتکلون هایی که از خارج میاد از کی مرسوم شده؟ اینها انقدر حمام نمیرفتن که مجبور بودن عطر و اتکلون به خودشون بذارن به خاطر اون مسائل از میشود که خلاف اخلاقی و خلاف چیز. اینها رفتن به حمام را دربار فرانسه و دربار انگلستان برای خودش ننگ میدانست، یعنی اینقدر واقعا از نظر فرهنگی اینها منحط بودن و پایین بودن. ما حمام بریم و حمام نمیرفتن، یه عطر خودشون میزدن، هزار تا میکروب و نمیدونم چرک و هزار تا مرض و اینها به خود میگرفتن. به خاطر اینکه چی؟ به خاطر اینکه حمام دارن، یه عطر خودشون میزدن. راجع به مسائل دیگه، راجع به اختلاطشون به نجاسات و به مطالب دیگر که اصلا دیگه در اینجا جای صحبت نداره. اون وقت شما وقتی که وارد فرض کنید که فرهنگ اسلام میشید، ان نظافت و من الایمان، پیغمبر اولین کلامش نظافت از ایمانه، عمران از ایمانه، زراعت و رسیدگی به مسائل از میشود که حیات اجتماعی از ایمان، از ایمان شمردن، تنظیف از ایمان است. کسی که در شب، چقدر ما روایت داریم در شب کسی سطل زباله خود را در منزل نباید بگذاره، محل تجمع شیاطینه، باید بره بیرون بگذاره. پیغمبر اکرم میفرماید که لو لا اشق علی امتی لامرتهم بالسواک. اگر سخت و صعب نبود که بعضی ها به خاطر خلاصه مسائلی و به خاطر بعضی از کوتاهی ها این را اگر من میخواستم تکلیف کنم، شاید بعضی ها مرتکبه فرض کنی که عمل حرام میشدن در مخالفتش. اگر سخت نبود بر امت من، من اونها را بر مسواک کردن در شب امر میکردم. یعنی یکی از واجبات را مثل نماز، مثل روزه، مثل حج، یکی از اون واجبات را مسواک کردن قبل از خواب من قرار میدادن. درست شد؟ ناخن گرفتن در روز، در شب ناخن گرفتن مکروهه، چون ممکن است در شب انسان ناخن بگیره و به واسطه کم بودن نور در اون موقع این موجب بشه که خلاصه یک عفونتی در این به اصطلاح سر انگشتان او به واسطه چیز پیدا بشه. در روز، اون هم روز پنجشنبه و روز جمعه، حمام رفتن حداقل در هفته یک روز، حداقل در روایات داریم مستحب است که یک مسلمان یک روز در میان را حمام بره. هر روز حمام رفتن کراهت داره، ولی یک روز در میان اصلا مستحبه. شما در کدام یک از این شرایع و از این تمدن‌های همچنین مسائلی رو پیدا می‌کنه؟ درست شد؟ یعنی این مقدار شمه من از او رو یه مقداری من جمع آوری کرده بودم خیلی مدتی پیش راجع به مسائل بهداشتی. یک کتاب روایت شده بود، یک کتاب. شما فقه صادق امام صادق علیه السلام رو مطالعه کنید، فقه رضای امام رضا علیه السلام رو مطالعه کنید، این موقع این کار رو انجام بده، اون موقع این کار رو انجام بده، اینجا خوب نیست، اینجا خوبه، در اینجا بایستی که رعایت این مسائل بهداشتی بشه، چه نحوه غذا بخورید، در زمستان غذا چجور باشه، در تابستان چطور باشه، تمام اینها رو کی بیان کرده؟ همه ائمه ما بیان کردن دیگه. امیرالمؤمنین علیه السلام، روایاتی که مربوط به بهداشت هست اینا. ما در کجای از ادیان یا سایر تمدن‌ها این مطلب را میتونیم مشاهده بکنیم؟ درست شد؟ پس متابعت از اونها در مسائلی که موجب رشد اجتماعی انسانه، موجب رشد علمی این انسان هست و جامعه مسلمین هست، این از اهم واجباته، نه تنها مستحسن است بلکه از اهم واجباته. نکته این است که ما به واسطه متابعت اون مسائل خلاف را در فرهنگ خود نیاریم، و الا اونها هم بشرن، اینها هم بشرن، چه اشکال داره؟ همونطوری که ما بعضی از مسائل را از نقطه نظر فرهنگی به اونها ابلاغ میکنیم به همه دنیا، ممکنه در میان اونها بعضی از مسائل فرهنگی باشه، بعضی از آداب باشه، آداب خوبی باشه، اینها رو انسان باید استفاده بکنه، اشکال نداره. ولی صحبت در این است که اونطور نباشه که به واسطه خود باختن اون هویت اسلامی و هویت فرهنگی خودمون رو فراموش کنیم. این مسئله است. الاسلام یعلو ولا یعلا علی. ائمه علیهم السلام تمام اونها در دستوراتشون، در مسائل اینها، همه به این نکته توجه میدادن. چه اشکال داره که یه شخص در عین حفظ هویت اسلامی خود و متابعت از اون مرام و منشای اسلامی، ما در یک جایی بودیم، در یک مجلسی بودیم، مجلس عقد بود، موقع غروب شد و خب اعلانی که شده بود برای اون مجلس، اون اعلان از عصر بود تا پاسی از شب، گرچه این مسئله مورد نظر مرحوم آقا رضوان الله علیه نبود، ایشون می‌فرمودن وقتی که اعلان میشه عصر باشه تا موقع غروب، دیگه بعد از غروب دیگه همه به سر کار خودشون برن و دیگه مجلس خب تمام شد. علی کل حال در اون مجلس موقع غروب شد، من دیدم که مرحوم آقا از در خارج شدند و رفتند به از در دیگر اون منزل وارد شدند، واردی اتاقش را شروع کردن نماز مغرب خوندن. بعضی از دوستان هم خب متوجه شدن، اونها هم همین کار را انجام دادن. خب ما هم رفت، وقتی که نماز تمام شد دوباره به اون مجلس ایشون برگشتن و ما هم برگشتیم، ما دیدیم که بسیاری از همین افراد، مخصوصا از همین آقایان، افرادی که اونجا بودن، همینطوری نشستن و مشغول صحبتن، و بسیاری از اینها هم از ائمه جماعات بودن خودشون، و همینطور مشغول صحبت و خب طبعا مشخص مسائلی که در اینجا مطرح میشه، خب غیر از احوال پرسی اینها چیز دیگری که نیست، اینها مسائل اعتقادی و شرعی که مطرح نمیشه در این مجالس. حال شما چطوره؟ فلان کس آمد نه آمد، مسافرت رفت و من خود شاهد بودم که بسیاری از این افراد تا ساعت 11، یعنی در تابستان، تا ساعت 11 نماز مغرب عشاشون نخونده بودن. این به چشم خود دیدم، نخونده بودن، درست شد؟ و ما که رفتیم برای اداء نماز و برگشتیم، مورد اعتراض بعضی واقع شدیم. آه شما مهمانها را گذاشتید و رفتید نماز خواندید. خب مهمانها بخوانند، چه اشکال داره؟ برخیزن وضو بگیرن، صندلی را کنار بذارن، نمازشون رو بخونن. حالا به هم میخوره مجلس، صندلی رو میذاری، نماز رو میخونی، دوباره صندلی رو میذاری در جای خودش، دوباره میز رو میذاری در جای خودش. نشستن و به حرفهای روزمره و لاتائلات مشغول شدن اشکال نداره، اما در اول غروب رفتن و نماز اول وقت رو به جای آوردن که سنت پیغمبر است، تا حدی که رسول خدا روزی برای مردم صحبت میکرد و نصیحت میکرد، موقع نماز که شد از منبر به زیر آمد. در روایت داریم نماز ظهر را با مردم حضرت به جا آورد و بعد رفت دوباره بر روی منبر. تتمه صحبت ها مونده بود و بقیه صحبت ها را حضرت کرد. این اشکال داره. و من قطع دارم بعضی از این افراد منزلشون جایی بود که اگر به منزل می رسیدن نماز مغرب عشاشون قضا شده بود. این رو من قطع دارم. درست شد؟ این صحیح نیست، این درست نیست، متابعت از سنت پیغمبر این نیست. انسان خود را با جریان و با مسائل روز و زمان تطبیق بدهد در حالی که سنت پیغمبر را هم حفظ کنه، اشکال نداره و این باید هم همینطور باشه. ما نمیگیم الان از مسائل فنی و امثال ذالک استفاده نشه. اتفاقا یکی از دوستان ما که بسیار مرد محترم و مرد متقی، آقای دکتر شهریاری، که ایشون در زمانی که مرحوم آقای رضوان الله علیه در همین تهران در بیمارستان لبافی نژاد چشمشون را دکتر سجادی عمل میکردن، ایشون اسیستان دکتر سجادی بود. ایشون خودش برای من نقل میکرد، میگو ما با یک هیئتی رفتیم به یک از این کشورهای خارج، کشورهای کمونیستی، ظاهرن کوبا بوده. در اونجا ما از بیمارستانهای اونها دیدن کردیم و از مراکز پزشکی و بهداشتی اونها بازدیدی که میکردیم. در ضمن هیئتی از ایران رفته بودیم. مسئله‌ای که خیلی تعجب ما را برانگیخت این بود که ما مشاهده کردیم در این کشور کمونیستی و این کشوری که خب به ظاهر مخالف با امریکا بود و خلاصه به عنوان گروه مقابل با امریکا و اونها الان مطرح هست و هنوز هم داعیه مقابله و معارضه را هنوز میدهد و اینها، ما مشاهده کردیم که تمام تجهیزات بیمارستان ها در این کشور از بهترین و جدیدترین دستگاه های موجود در امریکا است. یک کشور کمونیستی که این به این کیفیت هست و اینها. و از اونها سوال کردیم اینها رو شما از کجا آوردی؟ چطور شما برای خودتون مدعی فرض کنید که مقابله با فرهنگ اصلا بورژوازی امریکا هستید و فرض کنید که فرهنگ فئودالی که الان در امریکا هست و به این کیفیت و بعد این نوع برای بیمارستان هاتون و برای مراکز بهداشتیتون جدیدترینش رو اون هم که شاید حتی در خود امریکا هم در خیلی از بیمارستان هاش نباشه شما در اینجا گرد آوردید. اینها گفتن ما به جان انسانها ارزش قائلیم. جوابی که به ما دادن این بود، ما برای جان انسانها، کلام همین دوست محترم ما این بود که گفتند ما برای جان انسانها ارزش قائلیم. مسائل اعتقادیمون به جای خود، مسائل فرهنگی همه به جای خود، اما از نقطه نظر مسائل پزشکی تا جایی که مسائل اجتماعی تا جایی که به جان انسان و امنیت انسان ها مربوط میشه ما ارزش قائلیم. بعد مطلبی که ایشان گفت این بود که اونها گفتن ما 33% بودجه کل کشور را به مسائل بهداشتی مردم اختصاص دادیم. التفات کردید؟ این یه مملکت کمونیستی است، مملکتی که دین ندارن، کمونیست هستن دیگه، نه اسلام است و نه مسیحیت است و نه امثال ذالک. و مطلب درسته، باید هم همینطور باشه. مطلبی که اینها میگن صحیحه. چقدر اسلام برای جان انسان و برای حیات انسان ارزش قائله. چقدر ما در روایات داریم کسی که انسانی را از مرگ نجات بدهد چه کرده است، کسی که انسانی را چه فرض کنید که حاجت مؤمنی را روا کند، بیماری شخصی را متعهد بشود، پرستاری را بکند. چقدر ما روایات راجع پرستاری از مریض داریم
کسی که یک مریضی را پرستاری کند، خداوند بهشت را بر او واجب می‌کند. ملائکه هر قدمی را که بر می‌دارد به اون خانه مریض برای او رحمت و ملائکه می‌شود که مغفرت و اینها می‌فرستند. درست شد؟ اینها چیزهایی است که در درون ماست و ما از او غافلیم. سالها دل طلب جام جم از ما می‌کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کرد. ما در درون خود همه چیز رو داریم و در فرهنگ اسلامی خود ما همه مسائل رو داریم. درست شد؟ کجا اسلام گفته باید به این ساختمان های فرض کنید که طبقات عرض کنم حضورتون که آسمان خراش کذا و اینها پرداخت، ولی کن اون مسائل اصلی این درش لحاظ نشده باشه. این همچنین اون مطالبی که مهمتر هست، اون چیزی که مربوطه به وضعیت خود انسان است، رشد علمی خود انسان است، ترقی و تکامل خود انسان است، اون مهمه، به اون باید پرداخت. حالا ما یک ساختمان فرض کنیم که 40 طبقه بسازیم، میگیم او ما ساختمان فرض کنیم که در خاورمیانه، این ساختمان ما فرض کنیم که اول ساختمان که برای ما کاری انجام نمیده. درست شد؟ پس باید در اون مسائلی را که ما اون مطالب را به کار میگیریم و به عنوان یک تکلیف و به عنوان یک فرهنگ در جامعه مورد استفاده قرار میدهیم، بین اون چه که به مسائل فرهنگی و به اصالت اسلامی ما خدشه وارد می کند، یا اون چه که هویت اسلامی و انسانی ما را تقویت می کند، بین اونها فرق بگذارید و اینها را با هم خلط نکنید. خب این مقدمه بود که قدری به طول انجامید. فلهذا ما دیدیم که خب از یک نظر ارتباطمون با رفقا و با دوستان اگر در این روی منبر بنشینیم خب طبعا بهتر خواهد بود، و از جهت دیگر این نکته یک وقتی غفلت نشه که خدایی نکرده ما در تحت تأثیر حرف و نقل ها و بعضی از مسائل منفعلانه از مواضع اسلامی خود عقب نشینی کنیم. نخیر، وظیفه علما و خطبای نماز جمعه و هر کس این است که اون هویت اسلامی و مظاهر اسلامی را حفظ کنند. چقدر مناسب است که همه در هر مرتبه‌ای و در هر رتبه‌ای که هستند، به جای صندلی، به جای تریبون، به جای اینکه بیستن، خب یک منبر تهیه کنن، کاری نداره، بذارن برن قشنگ روی منبر بنشینن و هر کسی هم هر حرفی میزنه بذارید بزنه. اون حرف را از سر دلسوزی نمیزند، بلکه اغراضی داره. خب امام صادق علیه السلام میفرمایند ثلاثت و اشیا، سه چیز حقیقت عبودیته. اول ان لا یرى العبد لنفسه فی ما خوله الله ملکا، این که بنده در اون چی که خداوند به او داده احساس ملکیت نکنه. یعنی وقتی به خود نگاه می کند و به نفس خود می نگرد، تعلقی را نسبت به این مال احساس نکنه. نه اینکه ملکیتی نباشه، ملکیت را ملکیت خدا بداند و خود را وکیل بداند در این تصرف، نه مستقل و نه مستغنی. گرچه کیفیت تصرف ممکن است تفاوتی نکنه، البته تفاوت میکنه. حالا عرض میکنم خدمت رفقا که مسئله فرق میکنه، ولی صحبت در این است که یه وقت انسان بین خود و بین متعلقات خود و متملکات خود به نحوی رابطه برقرار می کند که دیگر هیچ روزنه ای را برای تغییر و تبدل به وجود نمی آورد و جلوی تمام روزنه ها را می بندد و جلوی تمام اون چه که قابل نفوذ هست سد می کنه. دیواری بین خود، در درون خود، بین خود و بین اون متملکات خودش دیواری قرار می دهد و دیگران را از نفوذ در این حیطه منع می کنه. بله، یه وقتی به این نحوه، یه وقتی نه، بین خود و بین مایتملک خود التباط و تعلق می بینه، ولی اون تعلق، تعلق تام نیست، تعلقی نیست که همه روزنه ها رو ببنده، تعلقی نیست که جای نفوذ باقی نگذاره. این نحو تعلق وجود نداره. تعلقی است که اختیار تصرف را لازم است، نه این که قطع هر گونه تعلقات خارج از این حیطه را نسبت به خود. چون وقتی انسان تعلق دارد، فرض کنی که باب مثال در تعلق ازدواج، در تعلق نکاح، که البته این رو هم شارع این رو بیان کرده برای انسان، شارع بیان کرده، البته مقتضای طبیعت انسانی هم و مقتضای مسائل فطری هم همین هست، مرد نسبت به زن احساس تعلق می کند، به نحوی که روزنه ها را در این ارتباط همه را می بندد، ارتباطات را در این تعلق حفظ می کند. حالا ما کاری نداریم به بعضی از جاها و مسائل دیگر که نه، اونها هم آمدن همین استفاده را از اینجا شاید کرده باشند. نه، اون چه که مقتضای غیرت و مقتضای مردانگی مرد و شوهر است و مقتضای عمل به دستورات اسلام است و دستورات دین، این است که مرد قیومیت بر زن خود داشته باشه و هر چه که موجب می شود این قیومیت سلب بشود باید جلوی اونها را بگیرد. مرد باید نسبت به مسائل زندگی تسلط داشته باشه، قیومیت داشته باشه، تصرف بتواند بکنه، نه اینکه زن هر جا بخواد بره، هر جا بخواد بیاد، با هر کی بخواد ملاقات کنه، با هر کی بخواد برخورد کنه، با هر کی بخنده، با هر کی حرف بزنه، با این حرفا نیست. مرد باید بداند زن او کجا میره و کجا میاد، کی به او تلفن میزنه، چه صحبتی میشه و مسائلی که مطرح میشه چگونه است. شاید بعضی‌ها بخوان در زندگی انسان اختلال ایجاد کنن، شاید بعضی بخوان در زندگی انسان تشویش به وجود بیارن، شاید بعضی، بالاخره همه افراد که یه جور نیستن، فرهنگ ها مختلفه، بعضی افراد هستن اصلا ملتزم نیستن، اونها را باکی نیست این که با هر کسی و با هر نوع بخوان ارتباط داشته باشن. مرد باید تسلط داشته باشه، هر کسی نباید با زن انسان صحبت کنه، هر کسی نباید، افراد صالح، افراد مفید، افرادی که موجب رفع کدورت و رفع قبض و موجب انبساط و موجب افتحاد و موجب روحانیت، نه اینکه افرادی که وارد در دنیا کنن، افرادی که متوقل در دنیا کنن، افرادی که تشویش و اضطراب را در خانواده بیارن، انسان دست رو باز بگذاره و به هر جا تلفن بشه و هر کسی تلفن بزنه. هر بسیاری افراد رو ما وقتی که با اونها صحبت میکردیم با این مسائل تلفن، اصلا مرد میگم اصلا نمیدانم صبح از منزل برم بیرون این زنم کجا میره، کجا اصلا نمیدانم، اصلا خبر ندارم، هیچ، خب این زندگی نشد که صحیح نیست. باید این مسئله ازدواج و مسئله نکاح و این زوجیت در چهارچوب قوانین اسلام و قوانین زوجیت باید محفوظ بماند تا نظام خانواده پابرجا باشه، ولی اگه مرد به کار خود و زن هم به کار خود، این که دیگه نظامی نیست، این که دیگه کاری نیست. بله این صحیح نیست. در اینجا را شرع میبندد راه‌های نفوذ که موجب اختلال در زندگی خانوادگی است، این راه‌ها را می‌بنده. زن بدون اجازه شوهر نمی‌تواند از منزل خارج بشه. بارها مرحوم آقا می‌فرمودند بعضی از زن‌ها میان سراغ ما، آقا شوهران ما اجازه نمیدن ما مشهد به زیارت امام رضا بریم. آقا می‌فرمودند آمدن به زیارت بدون اجازه شوهر حرام است. شوهرشون از مخالفین بودا، از مخالفین مرحوم آقا بود و اصلا زنش را نهی میکرد و منع ایجاد میکرد و حجز ایجاد میکرد و صد به وجود می آورد برای ارتباط، ولی ایشان میفرمودند تا وقتی که شوهرت اجازه نداده است نمیتوانی به مشهد برای دیدن ما بیای، نمیتوان. این دستور، دستور سلوک و مرام و مکتبه ایشون هم همینطور بوده. بدون اجازه مرد نمیتواند بیرون بره، بدون اجازه مرد نمیتواند در جلساتی شرکت کنه، بدون اجازه مرد نمیتواند کاری انجام بدهد. حتی بعضی از فقها ها فتوا داده اند که بدون اجازه شوهر در مال خود هم نمیتواند تصرف کنه. یعنی مال، مال زن است، ملکیت هم برای مرد هم برای زن، هر دو درسته، ولی باید با اجازه شوهر تصرف کنه. شوهر نمیتواند مال زن را بردارد، این مسئله یه وقتی اشتباه نشه. حتی یک ریال و یک ذره نمیتواند در مال زن شوهر تصرف کنه و اون را به میل و دلخواه خودش خرج کنه. این یه مسئله است. مسئله دیگر این که این مالی که زن داره از این مال میخواد استفاده کنه، از این مال میخواد خرج کنه، بعضی ها حتی فتوا دادن این باید با اجازه شوهر باشه، البته در تحت بعضی شرایطی. درست شد؟ به این مقدار مسئله مهم است. آمدن بیرون از خانه در صورتی که مرد کراهت داشته باشه، حتی او را منع نکند ولی کراهت داشته باشه، این آمدن بیرون از خانه بعضن اشکال داره شرعاً. البته بعضی ها هستن میان میگن آه شوهر ما راضیست، من میگم چطور رضایتش رو کسب کردی؟ آخه این هم یه مسئله است دیگه، قضیه اون کفندوز نشه. گفت رفتم رضایت، گفت پسرم تو یه عمر آمدی دزدی کردی، میخوام یه کفن حلال برای من پیدا کنی. فردا یه کفن تمیز عالی آب و داد به مادرش، گفت راضی بود. گفت چطور راضی؟ گفت چماق رو برداشتم اولی رو زدم تو سرش، گفت راضی هم. اینجور نه جانم، فایده نداره، خودمون رو بول نزنی، این نحوه فایده نداره. باید شوهر تیب خاطر داشته باشه تا این رفت و آمد ممضا باشه. برای کی ما میریم بیرون و میاییم؟ برای کی رفت آمد میکنیم؟ برای چه کسی در این مجالس شرکت میکنیم؟ مگر برای خدا نیست؟ خدا این راه رو قرار داده. حالا ما خدا رو کنار گذاشتیم دور میزنیم، ما میگیم خدا ولی دنبال هوای نفس میریم. کیو داری گول میزنی؟ ملائکه که گول نمیخورن آقا جان، میمیسن به پات. رفتن در این مجلس حرام. حالا میخوای برو میخوای نرو. خودم شاهد بودم که مرحوم آقا به یک زن داشتن میفرمودن میدانم شوهر تو برای رفتن به زیارت امام رضا راضی نیست، تو بدان که رفتن به این زیارت امام رضا برای تو معصیت شمرده میشود. خودشون داشتن میگفتن، من میشنیدم. امام رضا که زائر نمیخواد، امام رضا میخواد طبق قانون و طبق برنامه شیعانش عمل کنن. امام رضا حساب کارش، امام رضا کارش حقه، امام رضا کارش صحیحه. ما از یک طرف میگیم امام رضا، از یک طرف دنبال خودمون میریم، نفس خودمون انداختیم جلو، امام رضا رو هم کردیم سپر. کجا داری میری خانم؟ دارم میرم زیارت امام رضا. شوهرت راضیه؟ دارم زیارت امام رضا میرم. میخواد راضی باشه میخواد نباشه معنی نداره. هر قدمی که از منزل برمیداری ملائکه چپ دارن برات مینویسن، راست کاری ندارن، ملائکه راست بیکارن، خوابیدن. تا وقتی برمیگردی در منزل ملائکه لعنت میکنن طبق روایاتی که داری. به زیارت امام رضا رفتی ولی لعنتت میکنن، به زیارت خدا رفتی لعنتت میکنن، مگر در مواردی که در اون موارد اطاعت از شوهر موجب معصیت بشود. در اونجا از شوهر نباید اطاعت کرد. بسی که فرض کنی که زن واجب الحجه، مشکلی هم نداره، خب شوهر ممانعت میکنه، نخیر، واجب است زن به حج برود، ولو این که شوهر بگوید تو را طلاق میدهم، باید به حج برود و شوهرم او را طلاق بده، طلاق. یا این که زن میخواد روزه بگیره، شوهر ممانعت میکنه، باید زن روزه بگیره. زن میخواد نماز بخونه، شوهر ممانعت میکنه، باید نماز بخونه. در اون مسائل واجب و ترک محرمات، در اون مسائل اطاعت از شوهر حرام است. ولی در سایر این راه اینه آقا جان، اگر ما میخوایم راه خدا را بریم این قضیه، اگر میخوایم راه های دیگری برویم که راه های دیگر الی ما شاء الله هر سلیقه ای خودش راهی را به وجود می آورد. امام صادق علیه السلام میفرمایند که انسان در ارتباطش با ملک و ارتباطش با این مال، حضرت می‌فرمایند که نباید نظر استقلالی نگاه کنه، که روزنه‌ها را ببنده. ارتباط انسان با مال باید ارتباط وکالتی باشه، امانتی باشه. وکیل از طرف موکل وکالت بر چی داره؟ دخل و تصرف داره، ولی دخل و تصرف در حدود اذن موکل و محدوده تعریف موکل، در اون محدوده نه بیشتر. شخصی مالی را پیش کسی امانت گذاشته، آیا اون شخص امین میتواند در اون مال تصرف کنه؟ نمیتوانه تصرف کنه، ولو اون که بگوید بعدن من این مال را در سر جاش قرار میدم، ولی حق تصرف نداره. یکی از دوستان خدا رحمت کنه بل نقل میکرد، گفت خدمت مرحوم عاشق محمد جواد انصاری بودی، یه روز ایشون یک مقداری پول ظاهرن ظاهرن سکه بوده پیش ایشون امانت میذارن، بدون پیش شما امانت باشه. مدتی میگذره، این شخص کارش به یه گرفتاری برخورد میکنه و از کسی هم نمیتوانسته استقراض کنه. به ذهنش میرسه خب این پولی که الان ایشون امانت گذاشتن پیش این شخص، این رو برداره و استفاده کنه و بعد دوباره در سر جاش قرار میده، امانت دیگه. این رو بر میداره و مصرف میکنه. از وقتی که این مال رو مصرف میکنه، زندگی این بر میگرده، شروع میکنه به افت کردن، هی افت میکنه، میاد کنه، تا جایی که اموالش رو همه رو میفروشه برای گذران زندگی، قرض پیدا میکنه، طلبکارها میان، راه ها بسته میشه. خلاصه کار به جای میرسه که منزل خودش را هم در معرض فروش قرار میده، حتی با اون شخص بایع و خرید، مشتری و خریدار قرار میذارن که بیان و اون منزل را بخرن و اون شخص هم حاضر میشه میان در محضر که معامله کنن و مسئله را تمام کنن. او خودش نقل میکرد، میگفت همین که من میخواستم این دفتر رو امضا کنم یه مرتبه زن یک صدای یا اللهی میاد. من متوجه شدیم چیه قضیه، دیدیم که آقای انصاری دارن از این پله ها میان بالا، آمدن بالا و یک کیسه در آوردن و گفتن بیا آقا جان این پول قرض را برو بده و منزل را نفروش و در امانت دیگر خیانت نکن. امانت رو نمیشه انسان دست بزنه، در امانت باید طبق اجازه و طبق اذن اون شخص باید نگه داری. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. امانات رو انسان باید به اهل نگه داره. قبلا عرض کردیم اون چه که انسان به او تعلق دارد امانات الهی است در دست انسان، زن امانت الهی است در دست انسان. انسان باید این امانت الهی را در راه تربیت صحیح شکوفا کنه. در روز قیامت الان دارم به شما میگم ها، فردا نگید نگفتیم، در روز قیامت یکی از سوال هایی که از من و شما می کنند این سوال است که آیا این زنی که ما به تو عنایت کردیم در راه صحیح و در تربیت صحیح او را قرار دادی یا به واسطه اهمال تو به بعضی از لغزش ها و به بعضی از خطاها افتاد؟ این یکی از سوال های روز قیامت ماست. خیال نکنید بگید انسان یه زن میگیره او به راه خودیم به راه خود موسی به دین خود و عیسی و هر کسی را مرامیست و هر کسی را تکلیفیست. نه خیر، ما مسئول هستیم. حالا تا چقدر شخصی موفق باشه و تا چقدر پذیرش از طرف مقابل باشه اون مطلب دیگریست. انسان کوتاهی نباید انجام بده نسبت به بچه، اینها همه امانات الهی هستند. انسان باید این امانات را در تربیت صحیح قرار بده، اسم صحیح برای فرزندش قرار بده، در محل صحیح او را به تربیت اسلامی و به اون رشد اسلامی او را قرار بده. تمام اینها مال امانت الهی است. امام صادق می فرماید ان لا یرى العبد لنفسه فی ما خوله الله ملکا. انسان باید نسبت به این مال به دید امانت نگاه کنه، نسبت به اون چه که به او داده شده باید به دید امانت نگاه کنه. یک روز از مرحوم آقا سوال کردم آه شما وقتی که ایشون به مشهد مشرف شده بودن، خب اون افرادی که سابق با مرحوم آقا ارتباط داشتن میدانند موقعیت ایشون، مسجد ایشون، ارتباطات ایشون در زمان سابق به چه نحوه بوده. مسجد ایشون یکی از مهمترین مساجد تهران بوده، ارتباطات ایشون همینطور. وقتی که استاد ایشان به ایشان فرمود حالا دیگر موقع رفتن به مشهد است و شما باید دیگر به مشهد بروید، ایشان فوراً حرکت کردند، حرکت کردند برای مشهد. همونطوری که همین استاد به ایشان گفته بود وقتی که ایشون در نجف بودن حوالی شما را به تهران دادند. امیرالمؤمنین داریم، نمیدونم ایشون این مسئله در روح مجرد دارند یا نه. مسئله‌ای که خودشون برای من بیان کردن این بود که این فرمودن وقتی که با مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه به حرم امیرالمؤمنین مشرف شدیم، بیرون آمدیم در اون ایوان طلا، انشاءالله خدا قسمت همه بکنه که به زیارت از میشود که امیر المومنین و سایر عطوات عالیات مشرف بشیم. در اون ایوان همین که از حرم بیرون آمدیم، آقای حداد ایستادن رو کردن به من، گفتن امیرالمؤمنین حواله شما را از این به بعد به تهران دادن. ایشون میگفتن وقتی آقای حداد این حرف رو به من زدن، من اصلا یک مرتبه شوکه شدم. اصلا یعنی چی؟ اصلا میفرمودن ایشون من اگر یک وقت خواب آمدن به ایران را میدیدم تا یک هفته پریشان بودم. اصلا اینجوریشون دل کنده بودن و قطع امید و قطع علقه برای برگشتن به ایران کرده بودن. مسائلی بوده، خیلی قضایای عجیبی ایشون مبتلا شده بودن، به نحوی که اصلا دیگه دندان برگشتن به ایران کنده بودن. مثلا بودن شوکه شده بودن. ولی در این حال وقتی امر استاد هست، دیگر میفرمودن من لحظه ای درنگ نکردم، لحظه ای درنگ. وقتی که ایشون مشهد آمدن، یه روز من به ایشون عرض کردم که شما این مدت اقامتی که در تهران داشتید به چه نحو بوده؟ چه جور شما به این مسئله فکر میکردید؟ چه ارتباطی بود بین شما؟ ایشون فرمودن فلانی، من وقتی که از نجف آمدم همیشه این در ذهنم بود که یا به نجف برگردم و یا به علی ابن موسی رضا، به یکی از این دو علی. عبارت ایشان این بود، یا به علی و یا به علی ابن موسی رضا، به یکی از این دو تا. خداوند این دومی را قسمت ما کرد. و تو بدان در این مدت 22 سالی که من در تهران بودم، یک ساعتش را به اختیار خود نبودم. این تهرانی که همه برای او جان میدهند، این تهرانی که عرض کنم که از حالا دیگه اینا مسائل تخصصی است و ما دیگه حاضر در این مطالب نشدیم. و ایشان می فرمودن دیگر از تهران و مسجد قائم پیش من صحبت نکنید. دیگر هر یعنی 22 سال یک فرد در یک مسجد، اون هم بهترین مسجد، به ارشاد و تبلیغ و وعظ و اینها می پردازه ولی دلش جای دیگه است. این منظور امام صادقه. امام صادق میفرماید تعلق نداشته باش، تکلیف بهت میکنن در فلان جا برو نماز بخون، نماز. تکلیف میکنن در فلان جا برو اقامت کن، توتن کن، سکونت کن، بسیار خوب. تکلیف میکنن در فلان جا برو فلان کار رو انجام بده، تکلیف میکنن در فلان جا فلان موقعیت و فلان پست را بپذیر، ولی تعلق داشتن یک مطلب دیگه است. لذا وقتی که میگن برو مشهد، فوراً چمدان رو برمیداره ما رفتیم. و ایشون وقتی که میخواستن حرکت کنن برن مشهد، گفتیم کجا دارید میرید؟ فقط زیارت علی ابن موسی رضا میرم، شاید یه اربعین طول بکشه. یه اربعین کشید تا آخر عمره. میگن شاید یه اربعین طول بکشه، یه 40 روزی حالا فعلا میرویم. من دیدم این چمدونی که ایشون دارن میبندن ما یه اربعین نیست. گفتم این حکایت از بیش از اربعین، حالا ما یک اربعین قصد میکنیم، حالا یک اربعین. خب نمیخواستن اینطور مطرح بشه، خواستن کم کم مثلا مطالب درست. اصلا انگار نه انگار 22 سال کسی در تهران باشه، اونم با این موقعیت، اونم با این رفت آمد، اونم با این جلسات، اونم با این مسائل، حالا موقعی که میخواد تازه اینها یک ظهورات گسترده تر و وسیع تری میخواد به وجود بیاره، ما رفتیم خداحافظ. این چیه؟ این همون عبدیست که امام صادق میفرماید این عبد، عبد صالح، این تعلق نداره. حالا رفته مشهد می فرماید که دیگه ما خداوند بار ما را در این آستان قرار داد. علاق الله تعلق نباید باشه، تعلق داشتن با ملکیت دوتاست. اگر ما به یک دیده وسیع تری بخوایم نگاه کنیم و دقیق تر، همونطوری که خدمتتون عرض شد، اصلا مالک حقیقی انسان پروردگار و صاحب مقام ولایته و این مسئله شرعاً مبرهنه است. یادمه در اون وقتی که راجع به مسئله همین مسائل ما در خدمت استادمون مرحوم آیت الله عائری ایشون درس میخوندیم، راجع به این قضیه صحبت شد. یه روز خیلی ما با ایشون بحثمون دیگه بالا گرفت و رضوان الله علیه، ایشون بسیار مرد منزه و متقی و معرض از دنیا بودا مرحوم آقای حائری، ایشان هر وقت مجال پیدا میکرد به زیارت امام رضا میرفت. بارها ما میدیدیم وقتی که سوار اتوبوس میشدیم میخواستیم بیایم تهران، میدیم ایشون بلیت گرفته از همین شرکت یه ترانسپورتی بود در اینجاش برای مشهد چیز کرده بلیت گرفت میرفت یه شب دو شب میمون برمیگرد. روز شنبه ما میرفتیم سر درسشون از مشهد برگشته بود، هیچ کس هم اطلاع نداشت. هر وقت هم مشهد میخواست بره زیارت امام رضا، نصفه های شب میرفت که کسی ایشونو نبینه، نیمه های شب میرفت. بسیار مرد منظم و بسیار مرد متقی بوده، خیلی از تقوای ایشون و از اعراض ایشون خلاصه حکایت ها ما داریم که اینجا جاش نیست، انشاءالله در جایی. بله، ما راجع به این مسئله، من یادم همون موقع که خب نظر فقهی ایشان این بود که حتی حدود تصرفات امام محدوده، من میگفتم نه، تصرف امام نامحدوده، ولایت امام این ولایت خداست. ما به امام از دید یک بشر نگاه میکنیم، اونگاه میگیم چگونه امام ممکن است فرض کنیم که دخل و تصرفی خارج از حدود فرض کنیم که براش میسور باشه. امام علیه السلام فرض کن حکم به طلاق زن بکنه، ایشون نمیپذیرفتن. امام علیه السلام فرض کنیم که حکم به یک مسئله ای بکنه در خارج از حدودی که حالا به نظر اون میامد، نمیپذیرفتن. من عرض میکردم نه، طبق ادله اگر ما ولایت امام علیه السلام را ولایت تکوینی بدانیم، بین ولایت تکوینی امام و بین ولایت تکوینی پروردگار دیگه فرقی نیست. ما دو ولایت تکوینی که نداریم، یک ولایت تکوینی است. اون ولایت تکوینی ظهورش در امام عصر عجل الله تعالی فرجه، لذا امام زمان علیه السلام به خود ما از ما نزدیکتره. پس بنابراین امام علیه السلام یختار ما یشا و ما لنا ان نسأل عن و ما علا ان نکلفه و ما لنا ان نحمل علی، چیزی را ما نمیتوانیم بر امام تکلیف کنیم، چیزی را امام علیه السلام از حدود تفکر و تخیل و تصور ما خارجه. او افقش افق توحیده، فکر او فکر توحیده، اراده او ارادت الله، مشیت او مشیت الله. آیات قرآن هم بر این مسئله گواهه. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره. نکره در سیاق نفع افاده عموم میدهد. هیچگاه نمیتوان تصور کرد در قبال قضاء خدا و قضاء رسول انسان از خودش ابراز اختیار کنه، ابراز مشیت بکنه. چرا؟ قاعده عقلیست، چون مسیر ما مسیر خداست. این خیلی عجیبه، یعنی این دو تا چهار تا رو نمیدونم چرا بعضی ها متوجه نمیشن. آخر کسی که راهش راه خداست و رسیدن به نعمات الهیست نباید حرف رو گوش کنه؟ خیلی عجیبه. بله، یه وقتی مسئله آخرت در اختیار ما بوده، بهشت و اینها در اختیار ماست، ما کم کنیم ما زیاد کنیم انتخاب کنیم. یه وقتی نه، هرچه بیشتر به سوی خدا و به سمت خدا و اتجاه ما اتجاه الالله باشه، از اون مراتب نصیب بیشتری داریم. و آیا ممکنه با توجه به این اصل و به این موضوع و با این تعریف اون وقت به خدا بگیم خدایا تو نمیتونی به ما این رو بگی؟ خدا میگه مگه تو نمیخوای به طرف من بیای؟ با طرف من رو گوش بدی؟ مگر اطاعت بیشتر از من برای تو فایده نمیاره؟ مگر موجب استجلاب رحمت بیشتر نیست؟ اگر نیست پس چگونه امتیاز قائل میشی؟ بین موارد و تمیز و تفریق می اندازی بین ما در اینجا بله در اونجا نه. یؤمنون به بعض و یکفرون به بعض، در بعضی جاها بله و در بعضی جاها نه. وقتی این مسئله ثابت شد دیگر اختیار امام این اختیار الله، مشیت امام این مشیت الله. روی این جهت حتی از نقطه نظر عقلی و نقلی امام زمان علیه السلام مالک حقیقی خود ما و اون چه که به ما تعلق دارده، درست شو؟ اما در عین حال آزاد گذاشته هم عقلن و هم نقلن، هم بر اساس مبانی فلسفه و حکمت و هم بر اساس مبانی فقهی، نه مندراری، بر این اساس. چطور این که فرض کنین که راجع به مسائل وجوه شرعیه چطور میگن؟ راجع به مسائل شرعیه و وجوه شرعیه حاکم شرع مالک این وجوهات نیست، گرچه بعضی ها فتوای به ملکیت دادن و حاکم شرع مالک میدانن نسبت به وجوهات گرفتن خمس از افراد و صرفش در موارد مالک میدونن. یعنی همونطوری که شما فرض کنین که من باب مثال مالک اون متعلقات خود و مایملک اموال خودتون هستی، حاکم شرع هم مالک اون وجوهات میدونن که قبض میکنن. ولی این مسئله صحیح نیست. حاکم شرع وکیل است و نماینده است، مالک وجوهات نیست. وجوهات مالکش امام زمانه، بنده نیستن. باید در همون موردی صرف بشه که خود او حضرت گفته. اگر من مالک باشم دیگر به طبق میل خود من صرف میکنم، نه اون چرا که حضرت فرموده. و ادله شرعی هم بر این مسئله قائم است. تصرفی که حکام عام شرع و ذوی حسبت دارند نسبت به اموال از تصرف وکلاء خصوصی ائمه در زمان حیاتشون که اقوا نیست. امام علیه السلام به وکلای خود می فرماید اون انباری که الان در اختیار داری اینها را به مدینه بفرست. اون نمیاد بگه بنده مالک هستم، با اینکه اونا وکیل خصوصی بودن. وکیل خصوصی از وکیل عام اقواست تصرفش، لذا حاکم شرع مالک نیست، به عنوان یک وکیله. وکیله چطور این که در میان مردم این وکالت مرسومه و دارج هست، همینطور حاکم شرع وکیله و باید در اون موردی که میداند صرف کنه. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در یک مجلسی بودیم، ایشان میفرمودن وقتی که من درس فلسفه میگفتم مرحوم آیت الله بروجردی بنابر بعضی از مصالحی مرا منع کردند از تدریس فلسفه. پیغامی که ایشون برای من فرستاده بودن این بود، ببینید چقدر پیغام جالبی هست و جواب علامه چقدر واقعا جواب متینی است. میفهمن افرادی که الان ایشون میگفتن حوزه علمیه به واسطه وجوهاتی میگرده که این وجوهات از افراد میاد که اونها شرط میکنن صرف این وجوهات را فقط در مسائل فقهی و مسائل اصولی و شرعی، و ما اگر بخواهیم اینها را در غیر از این مسائل که مسائل فلسفی و حکمی و عرفانی و تفسیری است بخواهیم صرف بکنیم، این خارج از حدود اجازه مؤدی است، اون کسی که داریم پردازه. علامه طباطبایی میگفتن غلط میکنه اون شخصی که میاد به یک مرجع، به یک حاکم شرعی وجوهات را بپردازه، اون بیا تعیین تکلیف برای مرجع بکنه، حق نداره. اون وظیفش این است که بیاد این مال را بپردازه، حالا اون حاکم شهر میخواد این مال رو به دریا بریزه، این به او چه مربوطه؟ اصلا او چه کاره است که بیاد بگه آ من این مال رو به شما میپردازم، شما در فقه و اصول خرج کنید، به طلبهای بدید که این طلبها در فقه و اصول بشه. حق نداره، اون وظیفه‌ش اینه که بلند شه بیا یک دست یک عدل میشود که حاکم شهر مجتهد دستشو ببوسه، بعدم بذاره سرش هم بتونه بگه خداحافظ شما. حالا اون دلش میخواد اونو تو جوب بریزه، دلش میخواد برای فرض بکنی که طلبها خرج کنه، دلش میخواد برای فقرا خرج کنه، دلش میخواد برای افراد عادی خرج کنه، برای هر موردی میخواد خرج کنه، بر طبق مدرکات خودش از مبانی و از روایات بر طبق او باید انجام بده. او هر مذاهب آقای طباطبایی، آقای بورجیدی که حرفی نزدن، حرف سنگین و متی نیست و جوابم نداره. و بلا و مصیبتی که بر سر حوزه نجف آمد از اینجا آمد. مرحوم علامه طباطبایی این قضیه رو هم نقل کردن، این رو میگیم و مسائل خیلی میخواستیم چیز کنیم، اون مقدمه که گفتیم، اون مقدمه ظاهرن وقت مجلس رو گرفت، انشاءالله برای جلسه آتی. ایشان میفرمودن در حوزه نجف سابق درس فلسفه و عرفان داده میشد، ولی به واسطه بعضی از مسائلی که بعد پیش آمد که جای صحبتش نیست و من مقداری از اینها را به طور مکتوب آوردم، این حوزه دیگر از تدریس فلسفه محروم شد، از تدریس عرفان محروم شد و به عنوان یک امر اجنبی با این مسئله برخورد می کردن. و اون طوری که معروف هست و مشهور هست، بسیاری از اعازم برای رفتن منزل مرحوم قاضی رضوان الله علیه در شب عبا به سر می کشیدن. بدونید کار به کجا باید بکشه؟ که رفتن منزل مرحوم قاضی جرم محسوب می شد، عبا به سر می کشیدن، این طرف رو نگاه می کردن، اون طرف رو نگاه می کردن، کسی اونها را نبینه، همونطوری که بعضی از چیزها رو ما الان می بینیم. بله، به این نحو. حالا مرحوم قاضی کی بود؟ از نظر علمی کم بود؟ از نظر اخلاقی کم بود؟ آیا چیزی شما از مرحوم قاضی دیدی؟ مسئله مشاهده کردی؟ چی بوده؟ کفر گفته؟ ولایت ائمه رو انکار کرده؟ مردم را به بیدینی سوق داده؟ چی کار کرده؟ این آقای قاضی چی کار کرده؟ گناه چی بود؟ گناه علامه طباطبایی چی بود؟ بعد ایشون می فرمودن در زمان مرحوم قاضی، مرحوم آش محمد حسین اصفهانی، مرحوم آش محمد حسین اصفهانی کمپانی رضوان الله علیه که بسیار مرد بزرگی بود و از اعاظم اصولیین و فقهای ما و شعرای ما و ادبای ما و فلاسفه ما بود و از زهد ایشون و تقوای ایشان حکایتهای محیر العقولی تعریف می کنن. مرحوم آشمند حسین اصفهانی با مرحوم آشمند رضای مظفر، مرحوم آسد عبدالحجت بلاغی، اینها آشمان جواد بلاغی این ستا میان میرن به منزل مرحوم آستابالحسن اصفهانی. آستابالحسن اصفهانی در اون موقع مرجع بوده و مخالف با فلسفه و عرفان، میرن در منزلش. اون خادم خبر میده به مرحوم آستابالحسن که این ستا از آیان آمدن. ایشون میان، وقتی وارد میشن مینشینن، خب معلومه دیگه، سه نفر و همه در یک مسلک، یکی آشمند حسین کمپانی و یکی هم آشمند جواد بلاغی و صاحب تفسیر مهم و فلسفه داروین و یکی هم آشمند رضای مظفر، اینها همه از افراد مشخص و مورخ و صاحب علم و حکمت نجف مشخص بود که مسئله در این زمینه ها باید مطرح باشه. منو آستابال ازم میگه خب آیان فرمایشی دارن، آش محمد رضای مظفر ایشان رو میکنه به آستاب الحسن اصفهانی، یک مقدماتی را از تبدل مسائل فرهنگی در دنیا و هجوم عقائد الحادی و بیدینی به ممالک اسلامی و خلأ و ضعفی که دستگاه روحانیت در مقابله با این تهاجم داره مطالبی بیان میکنه. بعد ایشون میفرماید ما الان لازم میدانیم به لزوم شرعی و به وجوب شرعی که مجالس تدریس فلسفه و عرفان در میان طلاب نجف باز بشه و ما متعهد میشیم که طلاب را مسلح کنیم به صلاح منطق و به صلاح مقابله با اونا، همون کاری که خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه ایشون در قم این کار را کردند. با تمام حرف ها و با تمام کارشکنی ها مرحوم علامه رضوان الله علیه واقعا ایشون حق بزرگی بر عالم اسلام داره و آمد این کار را انجام داد و به حمد الله فعلا حوزه علمیه قم از این نعمت برخوردار، نعمت تدریس فلسفه و تفسیر و عرفان و مسلح شدن طلاب و علما و روحانیین به صلاح منطق در برابر خب افکار منحط و افکار بیدینی و لاابالیگری و امثال ذالک. وقتی که کلام آش محمد رضای مظفر تمام شد، خب ببینید اینجا چطور باید موضع گرفت، اینجا چه نحوه باید برخورد کرد. خب بالاخره این یه مسئله است، اگر نسبت به این مسئله جای حرفه باید پاسخ داد. آیان مدعی هستند که الان هجوم افکار بیدینی است، الان افکار ماتریالیستی آمده و بر ممالک اسلامی هجوم آورده و ما نمیتوانیم در قبال اینها بجز با روایات طهارت و نجاسات که به جنگ اینها نمیشه رفت، با روایات غسل و وضوء و حج که نمیشه به جنگ این عقاید رفت. و عقیده میاد نه ظاهر ریشه رو برمیداره، دیگر نه دیری میماند و نه دیاری، نه خانه میماند و نه صاحب خانه ای. خب مسئله باید جواب داده بشه، آخر با داد و بیداد و اشاعه و تکفیر و اینها که مطلب حل نمیشه. التفات میکنی وقت جواب آیا آصحاب الحسن رو ببینی؟ آیا آصحاب الحسن اصفهانی در ببال این منطق محکم و قوی، منطقی که ببینید خودتون ببینید، ما نمیگیم، برید خب کتابایی که داریم یاد ببینید دیگه، در ببال این ایشون میگن من حاکم شرعی را مالک وجوهات میدانم و من نسبت به این وجوهاتی که اعطا میکنم به طلاب نجف خود را مالک میدانم و راضی نیستم یک ریال از اون ملک خودم صرف بشود برای تدریس و برای تشکیل مجالس فلسفه و عرفان. این جوابه یه مرجع به آشمند حسین کمپانی است. این قضیه وایا واقعا مسئله اینه، این چیزها رو ما باید بدانیم، باید بدانیم آشیعه چه نوساناتی داشته و چه فراز و نشیبهایی داشته. بله مسائل حق است، بیان این مطالب برای ادراک صحیح مکتب اهل بیت لازمه. خب اگر جواب داری بیا جواب بده، بگه نه آقا شما اشتباه میکنید، لازم نیست، یا بذارید بیاد این افکار بیاد، خود امام زمان جلوی اینا رو میگیره، بذارید بیاد. و اگر امام زمان جلوی اینا رو شنیدن که گفتن ها، اگر امام زمان جلو میگیره خب در حوزه نجف هم ببندید، امام زمان جلوی رو همه میگیره، خب چرا فقه و اصول هم درس میدید؟ اگر قرار امام زمان متکفل باشه خب بقیه رو هم به او بسپاریم، نه یه مقداری شو. پس کو مکتب امام صادق که می فرمود باید به جنگ با مخالفین بروی و حشام ابن حکم را در کنار خودش می گذاشت، چون با مخالفین با منطق قوی و برهان برخورد می کرد. کجا رفت؟ مکتب امام کاظم کجا رفت؟ مکتب امیرالمومنین کجا رفت؟ و جادل هم بالتی هی احسن کجا رفت؟ و بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه کجا رفت؟ این آیات قرآن چه شد؟ اینها همه ناشی از درک ناصحیح مسئله است و یک شیعه باید خود را با واقعیت تطبیق بده. حالا میخواد از میشود که من به قول حافظ میفرمایند که من آنچه شرط بلاغ است با تو بگفتم، خواه پند گیر و خواه ملال. واقعیت با اخفاء مخفی نمیشه، واقعیت واقعیت هست، باید مطرح بشه. خب انشاءالله امیدواریم که خداوند متعال چشمان ما را بینا و راه ما را مستقیم و سر ما را در راستای رضای خود و رضای اولیاء خودش قرار بده. در فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، فرج باطنی و فرج ظاهری تعجیل بفرماید ما را از یاران و منتصرین واقعی اون حضرت و ذابین از او قرار دهد، در دنیا از زیارت اهل بیت و در آخرت از شفاعتشون ما را محروم مفرماید. اللهم صل علی محمد.